مادران، بخصوص مادرانی که فرزند اولشان هست، بسیار وارخطا و مشوش میشن و ممکنه که در این نگرانی و وارخطایی دست به اقداماتی بزنن که مناسب نباشه. از کجا مادرها و همینطور پدرها متوجه شوند که این تب خطرناک هست یا خیر؟
در ابتدا وقتی که مادری احساس کرد که بدن بچه گرم هست، داغ‌تر از روزهای معمولی هست، باید به نشانه های خطر، اولین چیزی که باید توجه کنه نشانه های خطر هست. نشانه های خطر در کودکان در همه بیماری ها مشابه هست. در بیماری اسهال هم گفتیم اگر کودک قادر نباشه به غذا بخوره، کودک قادر نباشه شیرخواره باشه و قادر نباشه شیر بخوره، نتونه که آب یا مایعات دیگر رو بنوشه، و همچنین کودکی که استفراغ مداوم داره و یا خواب آلودگی داره و عدم هوشیاری یا تحریک پذیر شده و بیقراره، این یعنی نشان دهنده یک بیماری که به شدت میتونه کودک رو تهدید کنه. بنابراین اگر تب با هر یک از این نشانه های خطر همراه بود، مادر باید بلافاصله کودک رو به مراکز درمانی ببره و تصمیم گیری در مورد وضعیت کودکش رو به یک درمانگر بسپاره و کسی که صلاحیت داره و در این زمینه تحصیلات عالیه داره بسپاره تا بتونه بیماری رو برای کودک مدیریت کنه. خب یکی اینکه این وضعیتی رو که ما حالا بگیم تب کرده، باید توجه داشته باشیم که الان برای چه مدتی کودک در این وضعیت قرار داره. آیا بیشتر از 7 روزه که این درگیر این مشکل شده؟ حالا در ادامه برنامه در روزهای آینده خواهیم گفت که به علائم دیگه هم باید در مورد تب توجه بشه، ولی باز هم در پایان اشاره میکنم که در مواجهه با تب در کودکان از خود درمانی به شدت بپرهیزیم، از دادن داروهایی که حالا قبلا برای یک بیماری تجویز شده برای هر کس دیگری یا حتی برای خود این کودک، و یا حتی گاهن مادرها میرن داروخانه و یک قطره استامینوفن یا تبر تهیه میکنن، این رو به شدت ما توصیه نمی کنیم و خواهش میکنیم که در این جور موارد اولا به نشانه ها و علائمی که حالا در برنامه های آینده خواهیم گفت توجه داشته باشن، و اگر یه تب معمولی هست که حالا در آینده خواهیم گفت که چگونه میشه این مشکل رو برای کودک برطرف نمود.
خانم نصرایی، وقت خود درمانی میگین صرفا منظور شما درمانهای دارویی هست یا بقیه درمانها مد نظر هست؟ بعض وقتا از دواهای گیاهی استفاده میشه، بعض وقتا از پاشویه و تنشویه استفاده میشه، اینا مد نظر شما هست یا خیر؟
پاشویه و تنشویه رو ما توصیه میکنیم، اما درمانهای گیاهی یا یه نوع ماده غذایی خاص یا یک دارویی که حالا قبلا در منزل وجود داشته یا بعدن تهیه خواهند کرد، هر دارویی، اینها رو ما توصیه نمی کنیم. در مورد پاشویه هم شرایطش رو در برنامه های آینده انشاءالله خواهیم گفت.
یعنی برای پاشویه کردن حتما باید شرایطی وجود داشته باشه، اون نکاتی رو رعایت بکنیم و بر اساس این نکات پاشویه رو انجام بدیم که کودک ما در نهایت دچار مشکل نشه،
مشکل شدید دیگه ای نشه یا مشکل جدیدی به مشکل قبلیش اضافه نشه.
بله، خیلی وقتا مادرها وقتی که کودکشان تب میکنن در ارتباط با تغذیه در واقع مراقبت های انجام میدن که ممکنه مراقبت ها زیان آور باشه و از وقتا بعضی از غذا من میشه. بله. کودک یک مقداری خب بی اشتها هم هست، اگر مادران دقت نکنن وضعیت خیلی بدتر خواهد شد. در این مورد هم خیلی کوتاه صحبت میفرمایید.
کودکی که دچار تب هست قطعا یه مقداری از آب بدنش رو از دست میده به دلیل اون حرارت بالایی که حالا یا میتونه حتی اون تبی که براش ایجاد شده ناشی از گرمازدگی باشه یا حتی اسهال. ما توصیه میکنیم که مایعات، آب آشامیدنی سالم و غذاهایی مثل سوپ رو برای کودک توصیه میکنیم. پرهیزهای غذایی که شما بهش اشاره کردین، مثلا فرض کنید بعضی از میوه ها رو که چون یبوست ایجاد میکنه، خیلی از مادرها میگن که مثلا فرض کنید فلان میوه رو به کودک ندیم چون یبوست ایجاد میکنه، امکان داره که تب در بدن کودک باقی بمونه. این تصوری هست که همه مادرها در زمانی که کودکشون تب داره در موردش دارن، یا حتی بعضی از مادرها میگن خب این چون سرما خورده است، الان مثلا فرض کنید نارنگی بهش ندیم، خیار بهش ندیم چون امکان داره مثلا بو داشته باشه یا برای این بیماری خوب نیست. ما توصیه غذایی خاصی یا منع غذایی خاصی در موارد بیماری برای کودک نداریم و اتفاقا در همه بیماری ها توصیه تغذیه‌ای میشه. اگر کودک شیرخوار هست که شیردهی حتی افزایش پیدا کنه، مدت شیردهی حتی افزایش پیدا بکنه، مثلا اگر کودک در عرض 10 دقیقه غذا میخوره سیر میشه، ما حالا سعی کنیم که کودک رو در مدت زمان بیشتری تغذیه کنیم تا کمک کنه این وضعیت تغذیه‌ای به بهبود سریع‌تر کودک.
بله، خیلی خوب، بسیار سپاسگزاریم خانم نصیرایی از حضور شما در برنامه امروز راز سلامتی و صحبت‌های بسیار خوبی که وجود داشت. انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما باشیم و همین وصل ادامه بدیم و تکمیل بکنیم.
بله، در خدمتون هستم. روز خوش، خدا نگه.
خدا نگه. خب، در دقایق پایانی برنامه امروز ضربان هستیم. با خانم شبنم نصیرایی صحبت کردیم در برنامه امروز در ارتباط با تب، که خب بحثی خیلی خوبی هم مطرح شد. البته این بحث خیلی ادامه داره و سوالات مختلفی در این حوزه وجود داره که انشالله در برنامه آینده باز هم در خدمت خانم نصیرایی خواهیم بود و سوالا رو مطرح میکنیم و صحبتهای خوب خانم نصیرایی رو خواهیم شنید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامی که برنامه است. شما میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید، نظراتتون رو مطرح بکنید، در ارتباط با برنامه نظر بدین و ما این نظرات را، این سوالا را، این پیشنهاد را با کارشناسان خوب برنامه مطرح میکنیم. بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه ضربان همراه بودید. یک بار دیگه دعوت میکنیم که فردا حتما شنونده برنامه ما باشید. همچنان در ارتباط با تب با خانم نصیرایی صحبت خواهیم کرد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس و خدا نگهدار.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل می کنند، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیدم بیزه سفر الی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشاینده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان مجموع برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، همون رقم که در برنامه قبل خدمت شما عرض کردیم و به شما قول دادیم، میخواییم امروز در ادامه سفر به استان کردستان واقع در شمال غرب ایران راهی شهر سقز، مرکز شهرستان سقز شویم. منطقه‌ای که آثار ارزشمند باستانی موجود در آن حکایت از تاریخ کهن آن دارد. از شما دعوت میکنیم در این سفر با ما همراه باشید. شهرستان سقز در شمال غربی استان کردستان قرار دارد و اقتصاد آن بر اساس کشاورزی است. تولیدات کشاورزی آن گندم، جو، توتون، دانه های روغنی و حبوبات است. سقز در سرزمین اقوام مانایی مادی در شمال غربی و غرب ایران بر سر راه کاروانی ایران، ترکیه و شمال عراق کنونی قرار داشت و از مراکز مواصلاتی دنیای قدیم بود. شهر سقز با ارتفاع نزدیک به 1500 متر از سطح دریا در فاصله 180 کیلومتری شهر سنندج، مرکز استان کردستان واقع شده است. شهر سقز کهن‌ترین شهر استان کردستان می باشد که از لحاظ قدمت جزو معدود شهرهای باستانی ایران به شمار می آید. مورخین اعتقاد دارند قدمت شهر سقز به زمان حکومت مادها می رسد. ریشه کلمه سقز، سگز می باشد که به سکاها نسبت داده می شود و گفته می شود سگز پایتخت سکاها بوده است که در اثر حملات پیاپی محل آن چندین بار تغییر یافته. به طوری که امروزه محل وسیعی را در مسیر جاده سقزبانه، سقز کهنه می نامند. سقز در طول تاریخ کهن خود پیوسته در معرض حملات اقوام آشور و روم بوده است و پس از آن نیز از حملات مغول و امپراتوری عثمانی مسئول نمانده است. در دهه‌های اخیر کاوش‌های مفصلی برای شناختن آثار باستانی و تاریخی این منطقه به عمل آمده و نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که حوزه شهرستان سقز پر از آثار باستانی است. موقعیت طبیعی و نحوه استقرار شهر در دامنه ارتفاعات و رودخانه‌ای که از کنار آن جاری است، این شهر را به یکی از زیباترین شهرهای استان کردستان تبدیل نموده است. عبور رودخانه سقز ضمن کمک به مصارف کشاورزی باعث ایجاد مناظر بدیع و زیبا و سرسبز در کنار مسیر رودخانه شده است. قلعه باستانی زیویه، مجموعه کاروانسرا و بازار قدیمی سقز و مسجد دو مناره سقز مهمترین جاذبه های گردشگری این شهرستان به شمار می روند. اما آنچه بیش از همه
باعث شهرت شهرستان شده وجود قلعه و تپه زیویه در این منطقه است. مناسب دیدیم با این آثار ارزشمند تاریخی که از مهمترین جاذبه‌های توریستی کردستان به شمار می‌آیند بیشتر آشنا شویم. با ما همراه باشید. یکی از جاهای دیدنی شهر سقز بازار قدیمی ای شهر است که در قلب شهر قرار دارم. بازار سقز از جمله اماکن تاریخی ای شهر است که با توجه به بناهای باقی مانده از کاروانسراها و راسته بازارها مانند کاروانسرای تاجوانچی می توان به اهمیت ای بازار در روزگاران گذشته پی برد. سابقه تاریخی بازار به زمان زندیه برمیگردد که در دوران صفویه و قاجار نیز رونق داشته و مرمت شده است. این بازار از دو بخش اصلی تشکیل شده که رودخانه سرپوشیده ولی خان آنها را از هم منفک و جدا کرده است. بازار سقز از چندین بازار کوچکتر تشکیل شده که بر اساس کالاهای عرضه شده و فروشندگان تقسیم بندی شدند. از میان این بازارها می توان به بازار بالا که محل عرضه کالاهای لوکس است و بازار پایین که محل عرضه کالاهای سنتی مانند پارچه، لوازم عروسی و اقلام کشاورزی است اشاره کرد. بازارهای دیگه ای هم وجود داره که محل کار خیاطی ها و تولیدی های پوشاک است که امروزه به طور گسترده مورد بازدید مسافران قرار می گیرن. بازار سقز با توجه به تعداد زیاد مغازه‌ها و بازرگانان پارچه و پوشاک به عنوان قطب پارچه ایران شناخته شده است و این بازار به عنوان یکی از مراکز اصلی توزیع پارچه و پوشاک در منطقه و ایران مطرح است. مناسب است بدانید بیش از 500 مغازه و پاساژ پارچه و پوشاک فروشی به ویژه پارچه لباس کردی زنانه در مجموعه مغازه‌ها و پاساژهای بازار مشغول فعالیتند. نگفتن نماند با توجه به این که مراکز تجاری فراوانی در اطراف بازار قدیمی سقز وجود دارد، این مجموعه بازار به عنوان یکی از مراکز تجاری اصلی شهر سقز شناخته می شود. حمام حاج صالح نیز از مهمترین جاذبه های گردشگری و توریستی در سقز است که در بافت قدیمی ای شهر در محدوده بازار قدیمی قرار دارد. قدمت ای حمام به دوران صفویه برمیگردد، اما بخشهایی از آن در دوران زندیه به بنا الحاق شده و مساحت کلی بنا در حدود 900 متر مربع و دارای پوشش سقف گنبدی است و از بخشهایی همچون گرمخانه، خلوتیها، مخزن سوخت، سیستم فاضلاب، خزینه، سربینه و بینه تشکیل شده است. معماری ای بنای کهن به سبک معماری اصفهان است که در دوران فرمانروایی صفویان استفاده از آن در ساخت بناها مرسوم بوده است. تزئینات صورت گرفته در حمام بسیار زیبا و تحسین برانگیز است که می توان با کادربندی و آهکبری های سقف، دیوارها و حجاری های روی ستونها اشاره کرد. اما آنچه که در نگاه نخست توجه هر بازدید کننده ای را به خودش جلب می کنه ستونهای سنگی و حجاری شده ی حمام است که متشکل از سه قسمت با مقطعی 8 ضلع است. این اثر تاریخی در تاریخ 16 عقرب سال 1379 با شماره ثبت 2830 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مسجد دو مناره نیز از آثار تاریخی سقز است که به خاطر دارا بودن دو مناره بلند و مسجد دو مناره شهرت پیدا کرده است. این مسجد در بافت قدیمی شهر قرار دارد و در تزئینات مناره آن از کاشی‌های استفاده شده است که با چهار رنگ سفید، آبی، زرد و سیاه هستند. بنای مربعی شکل این مسجد که از مصالحی مثل خشت خام، ملات، گل، سنگ‌های لاشه، چوب و آجر ساخته شده، مربوط به اواخر دوران افشاریه و اوایل دوران زندی است. ورودی این مسجد در ضلع غربی واقع شده است. بعد از ورودی دالانی وجود دارد که پس از عبور از این دالان با بالا رفتن از تعداد اندکی پله به پشت بام مسجد می رسیم. از طریق درگاه جداگانه در دالان می توان به شبستان این مسجد راه پیدا کرد. قطر دیوارهای این مسجد حدود 1.70 متر است و راز استحکام و پایداری بنا را می توان به این دیوارها نسبت داد. این مسجد در سال 1380 با شماره ثبتی 2600 جزو آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. گردشگر است که به شهر سقز سفر کند و دیداری از قلعه زیویه نداشته باشد. برای دیدار از این قلعه باید در فاصله 50 کیلومتری شهر سقز به روستای زیویه برویم. این تپه بقایای شهر کهن در قرن هفتم پیش از میلاد است. آثار گرانبهای باستانی مکشوفه در زیویه از لحاظ تاریخی مربوط به 30 قرن پیش است و در عین حال نمونه تکامل هنرهای زیبا در 1000 سال پیش از میلاد به شمار می رود. متاسفانه بخش اعظم اشیای کشف شده از گنجینه زیویه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به یغما رفته و زینت بخش موزیم‌های مهم اروپا و امریکا است و تنها چند قطعه از آثار آن در موزیم ایران باستان نگهداری میشن. قلعه زیویه یکی از شاهکارهای معماری بشریت در سده نهم تا ششم پیش از میلاد است. این قلعه هم از نظر معماری و هم از نظر آثار هنری یکی از شاخص‌ترین آثار این دوره تاریخی محسوب میشود و احتمالاً مربوط به اقوام مانایی است که محل حکومت آنها شمال غرب ایران بوده است. موقعیت خاص طبیعی و استراتژیک تپه زیویه علت اصلی بنای چنین دژی به شمار می رود. برای نخستین بار از این بنای تاریخی در سالنامه‌های آشوری ذکری به میان آمده است و بیان شده که به دنبال شورش و طغیان اقوام مانایی از طریق قلعه این تپه عملیات‌های جنگی صورت گرفته است. اعتبار و شهرت جهانی زیویه به سال 1325 هجری شمسی باز می‌گردد که در اثر عوامل جوی و ریزش برف و باران قسمتی از رأس تپه تخریب شد و آثار و اشیای آن به صورت اتفاقی کشف شدند. اولین عملیات باستانشناسی در این منطقه توسط رابرت رایسون آمریکایی در سال 1945 انجام گرفت و سپس در دوره‌های مختلف مجدداً مورد کاوش قرار گرفت. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به لحظات پایانی برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم برای آشنایی با دیگر شهرهای کردستان و جلوه‌های شگفت‌انگیز طبیعت در این بخش از سرزمین ایران در برنامه آینده با ما همراه باشید. در برنامه بعد می‌خوایم که به شهر بیجار سفر کنیم. تا آن زمان خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله
کلیدی؟ آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام. کلید این برنامه یک نکته سایکولوژیک یا روانشناسی است. روانشناسان یا سایکولوژیست ها بر این عقیده اند که مقدار زیاد انرژی منفی به خاطر مشکلات مختلف زندگی در بدن ذخیره می شود و این انرژی به همراه استرس های داخلی و درونی از طریق خنده از ذهن و بدن ما تخلیه می شود. به همین دلیل است که همیشه بعد از خنده احساس آرامش و تمرکز ذهنی می کنیم. حتی اگر شما یک دقیقه بخندید، آن خنده می تواند گاه تا 45 دقیقه باعث آرامش شما شود و فشار روانی و ذهنیتان را کمتر کند. از اینکه با ما همراه بودید، یک جهان سپاسگزاریم. خداوند نگهدارتان.
همراهان خوب برنامه های رادیو دری، دعوت می کنم که در ادامه برنامه ها اینک برنامه در وادی نور را با مدت 45 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
الهی دستانم این همسایگان همیشگی آسمان را به تو می سپارم و پنجره هایم را فقط به سمت تو باز می گذارم تا مرا آنچنان سبک بال کنی که چون نسیم بی بال و پر به سمت تو کوچ کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور. بسم الله النور.
سلام و درود و ارادت تقدیم شما دوستان عزیز، شنونده های خوب و مهربان. خوشحال هستیم که به جمع شما پیوستیم و افتخار داریم که شما این برنامه را برای شنیدن انتخاب کردین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست برای ارسال پیامک. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. Thank you. امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند حافظ قرآن که با آن عمل کند در آخرت با فرشتگان پیام‌آور و نیک رفتار خداوند هم نشین است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز با کلمه دیگر از واژگان نورانی قرآن آشنا می شویم. کلمه مسکین به معنی توحید است. این کلمه 11 بار در قرآن کریم تکرار شده. دوستان عزیز، غالبا در گفتگو کلمه مسکین را با کلمه فقیر مترادف می دانند، ولی لغت شناسان می گویند فقیر کسی است که کار و تلاش می کند ولی درآمد مناسب و کافی ندارد، و مسکین کسی است که از کار افتاده و خانه نشین شده و به نان شب خود نیازمند است. به همین خاطر در 6 آیه قرآن کلمه مسکین با کلمه طعام همراه شده، مثل آیات 34 حاقه و 3 ماعون که در توصیف انسان کافر می‌فرماید ولا يحض على طعام المسكين، او کسی را به غذا دادن مسکین ترغیب نمی‌کند، و 3 بار کلمه مسکین با کلمه اطعام آمده، مثل آیه 4 سوره مجادله که در توضیح کفاره زهار می‌فرماید فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، اگر که نتوانست برده آزاد کند پس قضا دادن به 60 مسکین وظیفه اوست. دوستان عزیز، جمع کلمه مسکین می شود مساکین که 12 بار در قرآن کریم تکرار شده، مانند آیه 83 بقره که می فرماید و بالوالدین احسانا و ذی القربى واليتامى والمساكين، به پدر و مادرتان نیکی کنید و نیز به خیشاوندان، یتیمها و تهیدستان مهربانی نمایید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعتا نؤمن جمیعا لنیل الاجر فی دار السلام. مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با لطف الهی با سوره مبارکه تحریم که 66 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مدینه منوره نازل شده و آخرین سوره جزء 28 قرآن کریم می باشد و 12 آیه دارد. سوره تحریم هم مانند سوره پیش از خود با خطاب یا ایها النبی آغاز می شود. در آیه اول این سوره آمده است: ای پیامبر، چرا آنچرا خدا برای تو حلال گردانیده برای خوشنودی همسرانت بر خود تحریم میکنی؟ و همین خاطر نام سوره تحریم نهاده شده است.
یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی
ازواجك. عزیزان، با صراحت آیات و تأیید روایات، این سوره در مورد دو همسر پیامبر گرامی اسلام نازل شده که با رفتار ناروای خود باعث شدند آن حضرت حلال الهی را بر خود حرام کنند. آنها اسرار پیامبر را افشا کردند و باعث آزار و ناراحتی آن حضرت شدند. به همین خاطر خداوند در آیه 4 سوره تحریم می‌فرماید: شما دل‌هایتان منحرف شده و باید توبه کنید و اگر بخواهید بر ضد پیامبر با یکدیگر همراهی کنید، بدانید خدا، جبرئیل، فرشتگان و مؤمنان صالح همگی پشتبان پیامبرند. و در آیه 5 هم می‌فرماید: اگر پیامبر شما را طلاق دهد، خداوند همسران بهتر از شما به او عنایت خواهد کرد.
اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا. اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا.
در آیه 10 سوره مبارکه تحریم، خداوند برای هشدار دادن به این دو همسر خطاکار پیامبر از دو زن کافر سخن میگوید، یعنی همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط علیهم السلام، و میفرماید: چون این دو از راه خدا منحرف شدند، آن دو پیامبر نتوانستند هیچ کمک به آنان بکنند و همسری رسول خدا باعث نجات آنان از عذاب الهی نشد.
عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات.
آیه 8 سوره تحریم بسیار معروف است، آیه‌ای که مؤمنان را به توبه نصوح فرا می‌خواند. نصوح به معنی نصیحت کننده است و توبه نصوح آن است که شخص را نصیحت می‌کند تا دوباره به گناه برنگردد. هنگامی که معاذ بن جبل از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره توبه نصوح سوال کرد، حضرت فرمود: یعنی شخص توبه کننده به هیچ وجه بازگشت به گناه نکند.
طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه جهان سپاس.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، همچنان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه 93 سوره انعام آشنا میشیم.
داستان آیات.
یکی از کسانی که گاهی کاتب وحی بود، شخصی به نام عبدالله ابن سعد ابن ابی سهر بود. عبدالله از جانب مادر یمانی و از جانب پدر قیسی بود. این دورگه بودن او را از جرگه قریشیان اصیل جدا می کرد، به طوری که عبدالله در میان آنان احساس کوچکی و حقارت می کرد. با بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله، عبدالله هم برای رفع عقده حقارت خود اسلام آورد. او خط زیبایی داشت و به خوشخطی مشهور بود. از همین روز زمانی که وحی بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله نازل می شد و از کاتبین وحی کسی در دسترس نبود، پیامبر صلی الله علیه و آله او را فرا خوانده و وحی را بر او تلاوت می کرد و او می نوشت. اما عبدالله با شیطنت ذاتی که داشت، گاهی یا را با تا عوض می کرد، گاهی به جای سمیع بصیر سمیون علیم و یا به جایی به ما تعملون خبیر به ما تعملون بصیر می نوشت. پیامبر خدا که متوجه تغییر و تبدیل کلمات بودند می فرمودند هو واحدون، هو واحد، یعنی آن قرآن فقط به یک صورت است. مطمئن باش قرآن با آنچه من املا می کنم نوشته می شود، نه آنچه که تو تغییر می دهی. این سخن پیامبر مطابق آیه 9 سوره هجر بود که می‌فرماید
اننا نحن نزلنا الذکر و اننا له لحافظون.
ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم.
عبدالله که از ابتدا ایمان واقعی به خداوند نداشت و در میان مسلمانان نیز احساس بزرگی و برتری پیدا نکرد، نتوانست در مدینه بماند و به مکه بازگشت و بت‌پرستی خود را ظاهر کرد. او پس از ارتداد خود در مکه مدعی شد که برخی از آیات قرآن را من به محمد دیکته می کردم. او می گفت که مانعی ندارد، همین طور که گفتی بنویس. کمی که گذشت، عبدالله ابن ابی سهر به این حد هم راضی نشد و ادعا کرد که بر من نیز وحی نازل می شود. در اینجا بود که آیه 93 سوره انعام نازل شد.
و من اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم
اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد یا بگوید بر من وحی فرستاده شده در حالی که به او وحی نشده است، و کسی که بگوید من نیز همانند آنچه خدا نازل کرده است نازل می کنم. و اگر ببینی هنگامی که این ظالمان در شداید مرگ فرو رفته اند و فرشتگان دستها را گشوده به آنان می گویند جان خود را خارج سازید، امروز در برابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید مجازات خار کننده ای خواهید دید، به حال آنها تأسف خواهی خورد.
سپاسگزاریم از شما که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 13 سوره طه با صدای استاد محمود علی‌البنا.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. طه. ما
So.
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 13 سوره طه بود با صدای استاد محمود علی البنا.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز و یاران همدل، در جمع با صفای شما هستیم و اجازه بدین که دلها را طراوت ببخشیم به خواندن واژه‌ها و کلمات پر از مهری که از شما دریافت کردیم. جناب محمد رضا حکیمی از شنوندگان خوب ما که از کابل هستند و مدتی است که مهاجر شدند ساکن مشهد، سلام تقدیم کردند، گفتند که خوشحال هستم که شنونده برنامه در وادی نور هستم، برنامه شما را در کابل هم میشنیدم و حالا افتخار دارم که اینجا در محیط مهاجرت هم شنونده باشم و مانوس با قرآن باشم. شعری فرستادن جناب حکیمی، نوشتن: میدهد قرآن تو را درس کمال، میزداید از دلت زنگ ملال، هر کلامش یک جهان معنا بود، بس گوهرها اندر این دریا بود، میدهد آرام جان خسته را، میگشاید قفل های بسته را، چون بود هر بی پناهی را پناه، هر چی میخواهی تو از قرآن بخواه، نیست تردیدی در آیات مبین، هر کلامش رحمت للعالمین، گر تو از قرآن حق گردی جدا، میشود دوزخ مکانت در جزا. تشکر از شما دوستان عزیز و سپاس از جناب حکیمی. با ادامه برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم.
Mm-hmm.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. كنت أسير الحيرة أحمل قلبا تار، كان الصمت مخيفا قبل كلام الله، فإذا بالرحمن قريب يسأله الحائر فيجيب، أشهد أن لا رب ولا معبود سواه.
يا الله
إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. وسعيت إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 29 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
خداوند مثالی زده است، مردی را که مملوک شریکانی است که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند، و مردی که تنها تسلیم یک نفر است. آیا این دو یکسانند؟ حمد مخصوص خداست ولی بیشتر آنان نمی دانند.
خداوند در آیه 27 سوره زمر فرمود که ما در قرآن از هر مثالی آورده ایم تا مردم متذکر شوند. این آیه در قالب یک تمثیل سیمای مشرکان و وضعیت نابسامان آنها را ترسیم می کند. می فرماید فرض کنید برده ای را که چند ارباب دارد و هر کدام دستوری به او می دهند. یکی می گوید این کار را بکن و دیگری می گوید که همان کار را نکن. او حیران و سرگردان می شود که چه کند و به امر و نهی کدام ارباب ترتیب اثر دهد. او به فرمان هر کدام از اربابها بی‌توجهی کند، از جانب وی مورد تنبیه و مجازات قرار می گیرد و از غذا و لباس و